صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وفداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. یک استثناء بود در کلام مرحوم امام قدس سر و بزرگان دیگر، و اون این بود که ولو غیر بالغ تکلیف نداشته باشه، اما اگر اون فعلی که غیر بالغ انجام میدهد یا فعلی را که ترک میکند از عزائم امور باشه یا امری باشه که میدونیم شارع راضی به تحقق او نیست در خارج، ولو تکلیف نکرده ولی راضی نیست این امر در خارج محقق بشود، در اینجا جلوگیری از تحقق اون امر یا ترک اون امر بر بالغین لازم است، حالا به وسیله امر و نهی بشه یا به وسیله دیگری. باید جلوی این کار رو علی اختلاف المراتب بگیرن. خب بحث گفتیم آیا یه ضابطه‌ای برای این مطلب وجود داره که بفهمیم کجا این از عزائم امور است یا امریست که شارع لا یرضا به تحققه ام لا. مرحوم امام در کتاب طهارت که به قلم خودشون هم اینجا نیست، به تقریر مرحوم آیت الله فاضل رحمه الله است، یه ضابطه‌ای رو از بعضی نقل فرمودن. اونجا در حاشیه آدرس به مستمسک داده، اون اشتباهه، این حرف مال مستمسک نیست. حالا کی فرموده؟ والله العالم. اون ضابطه اینه که فرموده از اون بزرگوار که تمام تکالیف وجوبیه یا تحریمیه و جملی که دال بر وجوب و تحریم هستن، اینا دارای سه ظهور مختلفه. مثلا اگر گفت الغیبت و حرامون، سه تا ظهور داره. ظهور اول اینه که این حرام است و زجر از انجام بر این دلالت میکنه. ظهور دوم این است که غیبت مبغوض مولاست. ظهور سوم این هستش که غیبت مفسده ملزمه داره. پس الغیبت و حرامون یا لا تغتب سه تا ظهور کنار هم مستقل داره. و همچنین وقتی میفرماید صله، سه تا ظهور داره. یکی این که واجب است، بعث به انجام میکند. دو این که این صلات محبوب است. سه این که این صلات مصلحت ملزمه داره. خب این سه تا دلالت و سه تا ظهور رو ما داریم. این ظهورها از نظر تحقق و تکون خارجیش ولو در طول همان، یعنی چون دلالت بر وجوب میکند، وجوب هم بدون محبوبیت و بدون مصلحت ملزمه نمیشه، بدون این مبادی تحقق پیدا نمیکنه، پس برابر این اون دو تا ظهور هم پیدا می شود. این ظهور اولی که ظهور در وجوب باشه، ظهور بالاصاله و ام الظهور هست، و یتشعب و یتفرع علیه دو تا ظهور دیگر از اون متولد میشه، اونا درست میشه. در ناحیه ادله حرمت هم همین جوره، ظهور اولی حرمته، دو تا ظهور دیگر که مبغوضیت و مفسده ملزمه داشتن باشه به تبع او حاصل میشن. در مقام تکون در طولن و این چنینن، اما اینا در مقام حجیت نه در عرض همه. حالا سه تا ظهور درست شده، حالا این سه تا ظهوری که درست شده مولا میفرماد هازا حجتون، هازا حجتون، هازا حجتون. مثل این که یه نفری خدای متعال فرزند بهش داده، به اون فرزند هم مثلا فرزند داده، حالا اینجا در طول هم سه موج سه آدم داریم، زید، پسر زید، پسر پسر زید. خب این پسر پسر زید در طول زیده، زیدم در طول باباشه، باباشم در طول زیده. اما از نظر اکرم العلماء همه شدن عالم. خب در عرض هم احترام این ستا واجبه، ربطی به هم ندار. حالا این ظهورات هم همینجوره، ولی اون ظهور اولی ازش تشعب پیدا کرده، تفرع پیدا کرده، ظهور دوم و سوم. اما از نظر ادله حجیت که میگه الحجه از ظهور حجتون یا از ظواهر حجتون، این در عرض همه. بعد از اینکه این مطلب روشن شد که این ما سه تا ظهور داریم و این سه تا ظهورها سه تا موضوع مستقل برای چی هن؟ برای حجیت هن. حالا رغم این که از نظر تکون و تحقق در طول هن. حالا این بزرگوار فرموده خب اگر ما به یه دلیلی فهمیدیم ظهور اول حجت نیست، مثل رفع القلم عن السبیل که اون ظهور بر وجوب یا ظهور در حرمت فهمود رفع کردیم، برداشتیم، این ظهور حجت نیست برای سبی، خب این ربطی به ظهور دوم و سوم نداره، اونها مستقل بودن دیگه. بنابراین هر دلیل وجوبی دلالت میکنه که این کار نفسه، طبیعت این کار در دلیل وجوب، طبیعت این کار محبوب است، طبیعت این کار مصلحت ملزمه داره. دلیل حرمت هم دلالت میکنه بر این که طبیعت این کار مبغوض است، طبیعت این کار مفسده ملزمه داره. این ظهوراش که طورش نیست، سر جا خودش باقی. اون ظهور وجوب یا حرمت به خاطر دلیل رفع القلم عن السبی خب برداشته میشه، به خصوص که توجه داریم که اون وجوب قلم است، قلم کنایه است دیگه، چون حکم، دستور، فرمان با قلم نوشته میشه، معمولا از این جهت قلم کنایه قرار داده شده از تکلیف. بله، ولی محبوبیت که دیگه قلم نیست، یک امر تکوینیه در نفس مولا، مصلحت ملزمه داشتن که جعل نیست، قلم نیست، فرمان نیست. پس رفع القلم و عن السبی فقط اون اولی رو برمی‌داره، اما دوم و سوم سر جای خودش باقیه. بنابراین بله، اگه مانع جلوش بگیره چی؟ مقتضیه. خب پس بنابراین ما یه ضابطه پیدا کردیم، هر چیزی که در شرع دلیل بر حرمتش داریم میفهمیم این شی مبغوض مولاست تحققش و مفسده ملزمه دارد، و هر چیزی دلیل بر وجوبش داشتیم بنابراین میفهمیم محبوب مولاست علل اطلاق و مصلحت ملزمه دارد علل اطلاق. فقط اون ظهور اول که عبارت بود از وجوب، بله. خب حالا اگر اون گفت که این اون دلیل گفت که این حرام مؤکد است، معلوم میشه عزائم امورم میشه. اگه اون دلیل گفت حرامه، معلوم میشه مفسده ملزمه داره، حال در حد عزائم نه، ولی بالاخره مفسده ملزمه داره و مبغوضیت داره. بر این اساس ایشون فرموده است که اگر در بحث نجاسات شد این مسئله مطرح شده و بحث مطهرات و نجاسات مطرح شده، اونجا این بزرگوار فرموده خب اگر طفل یا آب متنجس میخواد بیاشامد، ولو اینکه دیگری نجس کرده یا خودش متنجس کرده، اینجا باید جلوشو گرفت، چه والدینش و چه مکلفین دیگر. چرا؟ درسته او الان تکلیف نداره رفع القلم و عن السبی، اما شرب این آب مبغوض مولاست و شرب این ما مفسده ملزمه دارد، و ما وظیفمون اینه که جلوی مصلحت مفسده ملزمه و مبغوض مولا رو بگیریم که در خارج محقق نیست. مبغوض مولاست، نمیخواد این در خارج محقق بشه. همه حرام ها همینطوره، منتها بعضیشون از عزائم میشن بعضیشون نه. این بیان اثبات میکنه که چه عزائم چه غیر عزائم ما باید جلوش رو بگیریم. بله واجب و حرام هم فرق نمی کنه، مگر این که بله دیگه ما واجب نیست که، این فرمایش این بزرگواریست که فرموده. و مرحوم امام این فرمایش این بزرگوار رو تشبیه کردن به فرمایش دیگری که بعض بزرگان دیگر در باب دیگری فرمودن و اون آقای آخونده بود سر رو در این بحث که در کفایه مطرحه، در غیر کفایه مطرحه، بحث بسیار مهم میست از نظر کاربردی که تو در فقه کاربرد زیادی داره. و اون است که آیا دلالات التزامیه و تزمنیه دائر مدار دلالت مطابقیه هستن یا نیست؟ گاهی دلیلی دلالت مطابقیش حجت نیست، معارض مثلا داره، اما دلالت التزامیش چی؟ میتونیم بگیم حجته یا نه؟ مثلا یه دلیلی میگه هازا واجبان، یه دلیلی میگه هازا حرامان، خب وجوب و حرمت تضاد دارن، خب تعارض میکنن این دو دلیل، این درست، مدلول مطابقی ها در اثر تعارض تساقط میکنن، حجت نیست. اما اونی که میگفت واجبان دلالت التزامیش این بود که مستحب نیست، مکروه نیست، مباح نیست. اونم که میگفت حرامه دلالت التزامیش این بود که مستحب نیست، مکروه نیست، مباح نیست. اونها دلالت التزامی هن دیگه. خب حالا که اینجوری شد، پس اینجا طبق مسلک آقای آخون که میگه دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی نیست، تو وجودش درست تابعه اما در حجیت تابع نیست. بنابراین ما اینجا میتونیم فتوا بدیم ولو این دوتا روایت متعارض شد و در مدلول مطابقی تعارض کرد، تساقط کرد، اما میتونه فقیه اگه ازش پرسیدن استطلاع آقای مستحبه یا نه، به چه دلیل میگی مستحب نیست؟ به دلالت التزامی، همین دوتا دلیل. آقا مکروه؟ نه. به چه دلیل میگی مکروه نیست؟ به دلالت التزامی، این دوتا دلیل. همونطور که در باب دلالت التزامی محقق خراسانی قدس سر رو فرموده دلالت التزامی در حجیت تابع دلالت مطابقی نیست، این بزرگوارم فرموده در حجیت ظهور در مبغوضیت و مفسده ملزمه داشتن در محرمات و در محبوبیت و مصلحت ملزمه داشتن در واجبات تابع دلالت مطابقیه نیستش. دلالت مطابقیه ممکنه بین بره، اون ظهور از بین بره به خاطر دلیل رفع القلم عن السبی، ولی بقیه باقی بمونه. این ضابطه ایست که اون بزرگوار بیان فرد. خب آیا این مطلب میشه تصدیق کرد درسته یا درست نیست؟ اون آقا میخواد بفرماید، نه حضرت امام، نقل کردن حرف او رو، نقل کردن، آقا امام ناقلن. بله ایراد میگه. بله آقا، برای این اون استثنایه عرض کرده، هر جا که اون استثنا وجود داره این حرف میاد. خب ثم انه قد یقال، قد یقال به عدم الجواز، یعنی عدم جواز اشراب ماء متنجس یا تمکین طفل از اینکه ماء متنجس بخوره و امثال اینا، نظرن الى ان الاوامر و کذا النواهی لها ظهورات مترتبت طولیه و ادلت حجیت الظواهر تشمل کل واحد منها فی ارض واحد، همه رو میگیره. و ان کانت تلک الظهورات فی مقام التحقق و الانعقاد مترتبن بعضها علی بعض الاخر الا انه لا ترجیح بینها بالنسبت الی ادلت حجیت الظواهر. بعد تا این که میفرمان و این اذن فاذا قامت دلیل علی عدم حجیت ظهور الاولی بالاضافه الی الصغیر غیر البالغ حتی تکلیف که قوله علیه الصلاه و السلام رفع القلم عن السبی و نظائره فیبقى الظهوران الاخران اخیران علی حاله ما من الحجیه. و قد ان، تا این که میرسن به اینجا، و قد ان قد همین ذالک ان حرمت استعمال الماء النجس فی الاکل و الشرب و ان کانت مرفوعتا عن السبی، برو حرام نیست، الا ان مبغوضیته و کونه ذا مفسده ملزمه باقیتان علی حاله ما بالنسبه الیه ایزن فلا یجوز استعماله فی شربهم لذالک. لال توجه تکلیف بعد بفرمان که ثم ان مقتضى هذا الكلام عدم الفرق بین ان یستعمله البالغ المکلف فی شربه بیاش آمونتش و بین ان یستعمله الصغیر فی شرب نفسه. داره میده خودش برداشته میخواد بخوره، باید دستش بگیره جلوش بگیره. غایت الام انه یجب فی الثانی منعه و صرفه عن الاستعمال. خب مرحوم امام قدس سر رو اشکال میکنن در این فرمایش، میفرماین ما سه تو ظهور در کنار هم نداریم، خانه از پای بست ویران است. شما فرض کردیم ما سه تو ظهور داریم، یکیش به خاطر رفع القلم و عن السبیل از بین رفت، اون دو تو ظهور دیگه باقیه. ما سه تو ظهور نداریم، ما یه ظهور داریم، ولی اون یه ظهوره کاشف از دو امره. اگه پا بگیره، اگه باشدش، ما فقط ظهور در وجوب داریم، ظهور در حرمت داریم، اما دیگه ظهور در مبغوضیت در ادله حرمت و ظهور در مفسده ملزمه نداریم. وقتی میفرماید که لا تغتب یا الغیبت و محرمه، ما اینجا فقط یه ماده داریم که غیبت است، یه هیئت داریم که هیئت اسناد محرمه به غیبت باشه، یا در لا تغتب یه ماده داریم یه هیئت صيغه نهی داریم. هیچ کدوم از اینا زیرنویسش، مفادش، مستعمل فیهش، هیچ کدوم از اینا مبغوضیت مفسده ملزمه نیست. غیبت که معناش غیبته، لا تقتبم زجر از اینه که اینو انجام نده. در سلش هم همینجوره، یه هیئت داریم، یه ماده داریم، سلاتش ماده سلات که دراد بر اون فعل میکنه، هیئتش هم دراد بر بعث به اون فعل، اما دیگه دلالتی بر منتها. اگر وجوب ثابت شد در باب واجبات، برهان به ما میگه چون شعار گتره و گزاف حکم نمی کنه، پس حتما اینجا مصلحت ملزمی وجود داره. مراتب حکم نیست، مبادیه، مبادی حکم، یعنی اونا چیزایی است که باعث میشه ملاک. پس بنابراین این وجوبه کاشف میشود از این که پشتوانه ای دارد، اون پشتوانه محبوبیت، محبوبیت پشتوانش مصلحت ملزمه. این حرمت دلالت میکند، حرمت کاشف میشود از اینکه یه پشتوانه داره، پشتوانش چیه؟ مبغوضیت. پشتوانه مبغوضیت مفسده ملزمه. اینا بله ظهور میگن نیست، ظهور نیست، این کاشف، این کاشف از اون دوتاست. حالا بذار طرفشون تموم بشه ببینیم چی. پس ما یه وجوب داریم، یه حرمت، اینا کاشفن. خب اگه این کاشف و شارع دست ما گره گفت اینجا کاشف نیست، اینجا وجوب نیست، پس دیگه ما مکشوف چجور داشته باشیم؟ مکشوف دیگه نه، کاشف دست ما گرفت شارع دیگه، گفت وجوب نیست. ما وجوبه کشف میکرد از محبوبیت و محبوبیت از وجود مصلحت ملزمه. خب وجوب از دست ما گرفت جاره، پس کاشف نداریم. این خطاست که شما میگید این جمله سله سه تا ظهور کناره هم داره و هم ربط، سه تا ظهور، این ظهوره رو شاره گرفت، اون دو تا ظهور باقی عدله حجیت میگیرتش. ما سه تا ظهور نداریم، یه ظهور داریم، اونم ظهور در وجوبه. این وجوب کاشف است از اون دو امر. حالا کاشف اگه از ما گرفت، خب دیگه مکشوفی نداره. وجود دود کاشف است از چی؟ از آتش. اگه دودو از ما گرفتن دیگه ما دود ندیدیم، خب چطور میدونیم آتش هست؟ در حرمتش هم همینجوره، در وجوبش هم همینجوره. پس بنابراین خلط از بین این که اینجا یک کاشف وجود داره و دو مکشوف، و بین این که نه، سه تا ظهور مختلف و به عبارت نخرا مستدل و کسی که ضابطه رو درست کرده خیال کرده این لفظ لا تغتب سه تا دلالت منحاز و سه تا ظهور، این جمله خودش سه تا دلالت داره، یا سله، خود این سله سه تا دلالت و سه تا ظهور داره. بعد گفته خب یکی از ظهورها بین میره، دو تا ظهورها باقی میمونه، ولی حق اینه که سله یه ظهور بیشتر نداره، اون ظهور کاشف میشود از دو امر. حالا اگه شاره این ظهور رو گرفت، خب دیگه کاشف نداره، پس اون دو امرم نداره. این شبیه فرمایشی است که فرمایش ایشون شبیه فرمایشی است که محقق خوئی در رد مقاله محقق خراسانی صاحب کفایه فرموده. صاحب کفایه در بحث ترتب که دو تا زد هست، مثلا نماز و تغسیل مسجد، تطهیر مسجد، وارد مسجد شده میبینه مسجد متنجس، از اون طرف شاربش میگه تطهر المسجد، از اون طرف سلم داره. خب ایشون میگه این دوتا نمیشه، هم بگه سل هم بگه تطهر المسجد، این امر به زدانه و امر به زدان معقول نیست. پس بنابراین هر کدوم اهم بود اون امرش باقی میمونه، مهم امرش از بین میره. و وقتی فقط موسع باشه پس قهرن امر به تطهیر که واجب فوریه او وجود داره، امر به نماز نداریم، بنابراین امتثال نمیشه کرد. کسی وارد مسجد شد دید مسجد متنجسه، اگه بگه مثلا 4 رکعت نماز ظهر میخونم امتثالا لامر الله تشریع کرد، امر نداره خدای متعال، ولی فرموده نمازش درست. اگه به قصد چی بخونه؟ محبوبیت، چون این محبوبه، امرش نمیشه ولی محبوبیتش که هستش، به قصد محبوبیت، همین که امر رو مضاف به مولا کنیم که خدا دوست داره او رو، به خاطر اینکه دوست داره میخونم، درسته. آقای خویی اونجا چه اشکال کردن؟ گفتن شما این محبوبیت از کجا در میاری؟ ما راه محبوبیتمون اینه که بدیم امن داره، اگه امن نداشت از کجا میفهمیم محبوب؟ این همین فرمایش امام هم همین، که ما از کجا میفهمیم این محبوب مصلحت ملزمه داره؟ از امرش میفهم، از وجوب میفهم، از جای دیگه نمیفهم. خب وجوبه که شاره گرفته، پس کاشف نداریم. و این نتیجه به اینجا برمیگرده، یه بحث اصولیه که اصلا دلالت التزام ظهوره، ظهور لفظه یا نه؟ دلالت التزام ظهور لفظ نیست، دلالت مفاد است، یعنی لفظ، این جمله این مفاد رو به ذهن میاره، اون مفاد تازه یه چیز دیگر رو به ذهن میاره، اون خارج لازم را. بنابراین اونا دلالت لفظیه نیستن. اگه تو منطقم تقسیم میکنن دلالت لفظیه رو به اینا، اینا درست نیست، اینا سه تا ظهور مختلف نیستن. خب پس بنابراین طبق فرمایش این محقق بزرگوار اینجا این ضابطه غلطه. ما از ادله محرمات، از ادله واجبات بخوایم مطلقا بگیم این مطلب رو میفهمیم، این تمام نیست. علاوه بر این که اگر این ببخشید حالا اینو، علاوه بر این که اگه این مطلب شما درست باشد، خب در مورد واجبات منقوض میشه به اینکه بله شارع امر نکرده به نماز، ولی طبیعت نماز رو که مطلوبه از همه کرده، حتی از این آقا، پس باید وادارش کنیم نماز بخونه. وادارش بکنیم روزه بگیره، وادارش بکنیم. بله بله، از ناحیه خودش، یعنی مستقیما به از تو نمیخوام و به حال به دیگران میگم وادارت کنم، همچی چیز نتیجهش میشه دیگه. پس بنابراین ما برای اینکه از عزائم اموره از این راه نمیتونیم، از یه ضابط، این اگه این درست میشد یه ضابطه کلی همگانی میشد، خوب چیزی بود. اما نه، کل موردن موردن باید مراجعه کنیم به ادله و ببینیم این شیء حالا یا به حسب کتاب، یا به حسب سنت، یا به حسب ارتکازات متشرعیه، یا به حسب اینکه این امضاء احکام عقلیه ایست که عقل اینجور حکمی رو دارد و شارع بر اساس همون فرموده، بفهمیم که این از عزائم اموریست که لا یرزا به ترکهی یا لا یرزا به تحققهی. مثلا در ارتکاز متشرع این واقعا وجود داره که نهب اموال مردم، این معلوم مبغوض شده. حالا چه بالغی بخواد این کار انجام بده، چه غیر بالغ بخواد انجام بده، کشتار مردم، قتل عام بکنه مردم رو، خب واضحه هم عقل اینو حکم میکنه، هم از ادله میفهمیم که اراقه دم در اسلام خیلی، حالا چه هر کی میخواد انجام بده. بله، حالا خودکشی هم حالا به این مسابه نیست، خودکشی به این مسابه نیست. حالا و اینا بالاخره عزائم اموره مراتب داره دیگه، حالا بعضیش خیلی شدید واضحه، یا حد که اسلام معاذ الله، حد که عزائم اسلام، حد که کعبه، حد که کتاب، حد که پیامبر، حد که قبور ائمه علیهم السلام و امثاله، اینا یه چیزایی است که از ادله میفهم. اما هر چیزی حالا که این آقا مثلا شو میخواد و خصوصا یه بچه ایست، حالا خودش هم دستش متلوثه، حالا زده تو این حالو داره میاشه، این از عزائم امور یا شارع راضی نیست. بله، شرب خمرم حالا بله گفتن که از عزائم اموره، حالا باز نمیدونیم در چه حدی اونا، اینا بعضیش هم محل شک، حتی دیگه عباراتی داشتم دیگه در این که چه چیزهایی از عزائم امور میشود چه چیزهایی نمیشود، یه قدری بین فقها اختلاف هست، حالا بعضی عباراتشون چی؟ ما گفتیم ظهور رو بمیره، نه رفع القلم عن السبیل میگه حواست باشه این اطلاق نداره، حاکم است، تفسیر داره میکنه، میگه قلم برداشته شده اونجا، خیال نکن ظاهرش ولو عموم بود عموم نداره. بله رفع القلم حکومت داره، تخصیص هم همینجور، یعنی در مراد جدی من نیست. خب مثلا در مسالک فرموده و اما الممیز، مثلا نظر به اجنبیه، نظر به افلام، فیلم ها و فلان اینا، ایشون فرموده است که خب ممیز باید جلوشو گرفت یا نه، فرموده و اما الممیز فان کان فیه سوران الشهوه و تشوقان یعنی شوق به امور باطل، فهو کالبالغ فی النظر فیجب علی الولی منعه منه و علی الاجنبیه التستر عنه. یه خانمی میبینه بله یه حالا بچه ممیزی داره نگاه میکنه که این موجبش سوران شهوت درش میشه، از باب اینکه او اینجور نشه باید خودشو بپوشونه، این مطلب رو شهید فرموده و کذا فی جامع المقاصد و کشف اللسان و تذکره و الحدائق و الجواهر. بله نه، این اصلا اینا که داریم میگم امر معروف نیست، از این که جلوی این امور باید گرفت ولی این که امر معروف نباشه. یا در سید در عروه فرموده یجب علی الولی منع الاطفال ان کل ما فی ضرر علیهم او علی غیرهم من الناس و ان کل ما علم من الشرع ارادت و عدم وجودی فی الخارج لما فیه من الفساد کالزنا واللواط والغیبه بل والغنا علی الظاهر. حتی ایشون میگه غنا هم علی ظاهر اینجوریه که حالا بچه ایست غیر بالغ داره موسیقی گوش میکنه، غنا گوش میکنه، میگه باید جلوشو بگیری. البته اینجا بعضی از علما حاشیه زدن در عربه که در غنا بعضی گفتن علل احوت، بعضی گفتن معلوم نیست حالا غنا هم در این حد باشه. حالا شاید غنا هم با مختلف باشه و همه غنا ها در عرض واحد نیستن، بعضیا خیلی از حالت عقلایی بیرون میکنن شخصو، مثل سکر و اینا به وجود میان، گاهی نه در این حد نیستن، اینا مختلفه. اونم البته به خدمت عرض عریضی داره که بعضیا افراطی ان، بعضی در اونجا تفریطی ان، خب بعضیا هم اعتدال دارن در اون ابواب. خب به خدمت شما عرض شد که پس بنابراین نتیجه این شد که ما یک ضابطه واحده به این شکلی که بعضی از بزرگان نقل فرمودن، ما یک ضابطه واحده نداریم. کل موردن موردن باید به ادله مراجعه کنیم و ببینیم از اون ادله چه استفاده میکنیم. اما اصل مسئله مسلمه، منتها این اصل مسئله در مواردی که شارع در اون موارد بلوغ رو شرط ندانسته، امر به معروف و نهی از منکر که گفتیم مواردی ما داریم از عزائم شریعت که شارع بلوغ در اونجا شرط ندانسته، بحث بعده خب اونجا برش واجبه دیگه، یا حرام است یا واجب است، اگر انجام نداد یا ترک کرد امر به معروف و نهی از منکر باید باشه. یه مواردی داریم که نه، اینا تکلیف بر شخص نیست، مثل اینکه مجنونه، مثل که بهائمه یا امثال ایناست که شارع لا یرضا به تحققش در خارج. در اینجا نه از باب امر به معروف، از باب وظیفه دیگری که ما داریم که نگذاریم اینها در خارج محقق بشه، وظیفمون است. فرضا استثناءش میشه استثناء منقطع و یه تفصیل دیگه به عنوان تفصیل در بحث و این باب دیگه تمام نیست. خب این بحث ما به الحمدلله تمام شد، وارد فصل بعد باید بشیم. تا حالا چند تا فصل از فصول دوازدهگانه رو خوندیم؟ بله آقا؟ پنج تا؟ اگه این فصل پنجم، من چون الان امروز فرصت نشد نگاه کنم به اون اول بحث که ما 12 فصل درست کردیم، حالا یا فصل پنجم یا فصل ششم، این اگه فصل پنجم بود وارد فصل ششم میشیم انشاءالله، که فصل ششم عبارت است از مراتب امر به معروف یا مراتب انکار انشاءالله. دیگه حالا وقت گذاشته، فردا رسالله.